سلام، وقتتون بخیر. بعد مدت ها گفتم یه ویدیو ضبط کنم. موضوع ویدیو هم طرح صیانت از حقوق کاربران یا هر اسم عجیب غریب دیگری که فکر میکنید داره است. به نظر من یکی از مهمترین قوانینی که تو کشور ما داره تصویب میشه و بسیاری از جنبه‌های زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. مهمترینش توسعه کشوره. از چند جنبه این مسئله بررسی میکنیم. یکی اینکه اصلا ریشه های این مسئله کجاست و چطور میخوان اون رو به جامعه بقبولونند و ما باید چی کار کنیم. اول میریم توی موضوع و چارچوب این که خب چطور من دو سال پیش میگفتم یه همچین چیزی در کشور ما رو خواهد داد. ببینید، کشور ما یک بودجه خیلی سرشار نفتی داشت تا قبل از اینکه ترامپ تحریم های شدیدی رو مجددن اعمال کنه و از برجام خارج بشه. این بودجه نفتی چیکار میکرد؟ به نوعی یک نقش ماسمالیزاسیون در بر تمام ضعف های مدیریتی و علمی کشور بود. یعنی چی؟ ببین، کشور ما به صورت ایدئولوژیک اداره میشه و پایه و اساسش مسئله ایدئولوژیکه. ایدئولوژی ذاتاً مسائل رو ساده سازی میکنه و پیچیدگی در واقع دور میکنه. این ساده سازی باعث میشه که خیلی جاها خطا و غلط توی تصمیمات زیاد بروز پیدا بکنه. حالا از زمانی ایدئولوژی مثلا توی از سال 1900 به قبل شاید جواب میداد، چون که تغییرات جهان خیلی کنتر بود، ولی الان تو این روزایی که تغییرات دنیا انقدر سریعه و تغییر تحولات ژئوپلیتیک هم شدیدتره، دیگه اون نگاه نمیتونه جواب بده. ایدئولوژی باید خودش رو اول منعطف کنه. خب کشورمون کشوری که فعلا ایدئولوژی که داره میشه و اون درآمد سرشار نفتی که ایران داشت خیلی راحت میشه تمام نقص‌های مدیریتی، نقص‌های تصمیم‌گیری یه ماسمالیزاسیون اساسی انجام بده. وقتی که این درآمدها قطع شد، آقا ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های بسیار شدیدتری وضع کرد، کشور به دلیل اینکه مدیریت علمی نداشت و این ابزار ماسمالیزاسیون نداره، دچار ضعف در تصمیم گیری های کلان شد و تصمیم گیری اشتباه زیاد داشت که یکیش خب منجر به آبان 98 شد و مسائل بعد موارد دیگه که خودتون بهتر از من میدونید. پس در این شرایط یا باید در واقع ایدئولوژی خودش رو منعطف بکنه تو این شرایط که تصمیمات صحیح تر گرفته بشن، یا باید گردش آزاد اطلاعات مختل بشه که غلط بودن و اشتباه بودن تصمیمات به چشم ملت نیاید. پس تو این چارچوب بود که من از دو سال خورده پیش که ترامپ از برجام خارج شد همچین پیشبینی نسبت به قتل اینترنت داشتم. نمیخوام بگم قضیه گردن ترامپه، نه، در واقع این تحریم ها باعث شد که ضعف های مدیریتی ما خیلی بیشتر خودشون نشون بده و یعنی تحریم که قطعا زندگی همه ماها رو سخت تر کرده به هر حال، و حتی کشوری که در مسیر تصمیم گیری درست باشه هم تحریم به توسعش آسیب میزن. در سیستم هایی که ایدئولوژیک در واقع اداره میشن، گردش آزاد اطلاع در واقع یه تهدید حساب میشه. مستندش هم خود صدا و سیما پخش کرد راجع به شوروی بود. حالا اونها یه نتیجه دیگه میخواستن بگن، ولی خب چیزایی که میگفتن چیزایی بود که شبیه اتفاقاتی بود در کشور ما داره رخ میده. اسم مستندش هم رئیس جمهور اکتور سینما بود. گردش آزاد اطلاع دست ایدئولوژیک یک تهدید محسوب میشه و اختلال در اون جزء اهدافشون هستن. هر چی بتونن این گردش آزاد اطلاعات رو بیشتر تحت کنترل در بیارن یا توش اختلال ایجاد بکنن، کمتر ضعف‌های مدیریتیشون بروز میکنه. خب نمونه شورویش حادثه چرنوبیل بود، نمونه داخلیش هم زیاده. چرا؟ چون اختلال در گردش آزاد اطلاعات که اینجا منظورم اینترنت هست، باعث میشه که مقایسه کمتری بین این وضعیت کنونی و وضعیت‌های دیگه بین مردم شکل بگیره. یعنی مردم کمتر بدونن که مثلا ترکیه X درصد واکسیناسیون داشته، ایران مثلا یه عدد خیلی کمتری، و با خودشون بگن خب مگه ترکیه چی اما بیشتر داره. و این مقایسه ها باعث میشه که نقص های مدیریتی هی خودشو نشون بده. وقتی که گردش آزاد اطلاعات مختل میشه، عیبیابی عمومی کاهش پیدا میکنه و عیبیابی عمومی که کاهش پیدا بکنه فرصت اصلاح و توسعه هم گرفته میشه. از طرفی مقایسه حس بدبختی هم تو مردم میتونه بیشتر کنه. یعنی خب ما مثلا ممکن مقایسه کنیم بگیم فلان جا که حالا به لحاظ جغرافیایی هم خیلی با ما تفاوت نداره، چرا اینقدر رشد اقتصادی داشتن، چرا راجع به واکسیناسیون فلان کردن، چرا بهمان کردن و ما نکردیم، احساس بدبختی کنیم. و چون جواب سیستم نمیتونه جواب این سوالا رو به صورت علمی و منطقی بده، ترجیح میده که گردش آزاد اطلاعات رو مختل کنه. ایدئولوژی خب گفتم که کارش ساده کردن مسائله. وقتی شما یه چیزی رو ساده سازی میکنی درصد خطا هم توش میبری بالا. هر مدل سازی این توش صادقه و ایدئولوژی مثلا کارش همینه، درصد خطا رو میبره بالا. پس در یک همچین بستری شما میتونید بفهمید که اینترنت چقدر میتونه به لحاظ امنیتی در چنین سیستمی تهدید محسوب بشه و چرا نگاه امنیتی باید بهش باشه و با نگاه امنیتی هم باش برخورد میشه و این طرح صیانت از کاربران هم یک نگاه امنیتی باشه. خب حالا بریم ببینیم که این طرح صیانت از حقوق کاربران که میگن در واقع چه اتفاقی میخواد رقم بزنه. ببین آبان 98 اینترنت کشور قطع شد کامل، فیلتر شکن هم دیگه کار نمیکرد، تاکسی های اینترنتی کار میکردن، بانک ها کار میکردن، ولی سرویس هایی که شما مثلا جیمیل شما نمیتونستید استفاده کنید و سرویس های مشابه مثلا گوگل نمیتونستید باز کنید. خب اون موقع گردش آزاد اطلاعات در واقع قطع شد که حالا یه سری مسئله امنیتی رفع بشه. اما خب یه سری نقص ها هم بود دیگه اون موقع، مثلا این موتور جستجو کسی دسترسی نداشت و کلن یه وجهه بدی داشت که یهو اینترنت کلن قطع شد، یه وجهه خیلی منفی داشت. فیلتر تلگرام همین بود، اونم یک وجهه خیلی منفی داشت. خب صد البته یه سرویسی در ابعاد تلگرام که اینقدر عمومی مصرف میشد، یعنی مردم استفاده میکردن به صورت عمومی، این نمیتونه کار یه دادستان جز باشه. قطعا دستور بالا دستی بوده و دادستان هم اومده همچین دستور فیلتری داده که اونم باز وجهه جالبی نداشت. خب برای اینکه این وجهه بد حذف بشه و انگ فیلترینگ از روی پیشونی شما پاک بشه، کاری که باید بکنن اینه که قانونی سازیش بکنن اون فیلترینگو. و طرح صیانت حقوق کاربران میخواد فیلترینگ رو به این شکل حالت قانونی و شیک در بیاره که دیگه اون برچسب منفی فیلتر کردن روی پیشونی در واقع اینا نمونه، مثل قضیه شورای نگهبان که خب مثلا با یه حجم زیادی رد صلاحیت میکنه همه رو، اعتراضی هم بکنید میگن خب قانونه، مر قانونه و همینه، یعنی توجیه قانونی داره. و فیلترینگ هم با از طریق طرح صیانت از حقوق کاربران میخواد در واقع یک حالت قانونی سازی داشته باشه، وجهه براش خریده بشه. خیلی هم ممکنه فکر کنن که خب اوکی با فیلتر شکن مثل سابق استفاده میکنیم همه سرویس ها رو، ولی اینطور نیست. الان من تو میگم که چرا دیگه فیلتر شکن جوابگو نیست. ببینید فرض کنید که درگاه های اینترنت به خارج از کشور یه سری اتوبان چارباندن، مثلا 4-5 تا اتوبان چارباندن و هر چیزی که شما میخواید تو اینترنت ببینید مثل یه ماشینی خودروی عبوریه که میره اون ور مرز، اون چیزی که شما میخواید و رو صندوق عقبش سوار میکنه میاره این ور مرز. فیلتر شکن چیکار میکنه؟ شما این ماشینی که دارید میفرستید مثلا میخواد بره توی تلگرام یه چیزی، یه فایلی برای شما دانلود کنه، رو صورتش مثلا شیشه‌اش برچسب میزنن که مقصد من تلگرام نیست، مقصد من مثلا ترکیه است، یه جایی میخوام برم ترکیه. خب اجازه پیدا میکنه از این اتوبان عبور کنه و میره سمت ترکیه که مثلا فیلتر شکن شما اونجا هاست شده، اونجا مثلا از اونجا دور میزنه میره سرور تلگرام، یه فایل رو برمیده، دوباره این ماشین برمیه داخل کشور. اما در طرح صیانت از کاربران اتفاقی قرار بیفته اینه، میگن مثلا اینستاگرام یا گوگل یا هر کسی که در ایران زیاد داره مصرف میشه، باید تو ایران نماینده بزنه که اونا زیر بارش نمیرن. اونا حتی خیلی هاشون اسم ایران هم از لیست ثبت نامیاشون حذف کردن و میگن اگه، و نکته بعدی که زیر بار نمیرن اینه که برخورد امنیتی با 4 تا توییت و نمیدونم این اتفاقات تو کشور ما زیاد بوده با کاربرا و به خاطر توییت مثلا یکی رو گرفتن و اینا، اونا هم زیر این بار نمیرن که تو ایران نمایندگی بزنن برای این چیزا، چون میدونن دوچار این مسائل میشن. و این ترمیه که اگه اینا این کار نکردن، من پهنای باند اینا رو کم میکنم، پهنای باند بین‌الملل کم میکنم، پهنای باند اینا رو هم کم میکنم و کم کم ملت بیان روی سرویس خارجی که مثلا دولت تعهد داره یک سال تو یک سال مشابهش رو بسازه. شما فرض کنید این اتوبان داره روزی 10 سانتی متر از ارزش کاسته میشه. وقتی روزی 10 سانتی متر از ارزش کاسته بشه، دیگه فرقی نمیکنه شما چه برچسبی یا چه فیلتر، چه برچسبی رو ماشین بزنید یا چه فیلتر شکنی استفاده کنید، جاده تنگ میشه. جاده که تنگ بشه، صف درست میشه، یک صف طولانی از ماشین ها در دو سمت این اتوبان به سمت ورودی و خروجی، و عملا اتفاقی میفته که شبیهش در آبان 98 رخ داد. حالا الان دارن چیکار میکنن؟ آبان 98 چیزی نقصا داشت، مثلا گوگل نداشتن، مردم نمیتونستن موتور جستجو نداشتن، پیام رسان نداشتن. حالا میخوان از طریق این تر دولت موظف کنن یه چیزی ارائه بده. حالا اگر 100% مثل گوگل نشد، گوگلی که دهه ها روش کار علمی انجام شده، کار فنی انجام شده و هیچ وقت هم بهش نخواهن رسید، میگن اشکال نداره ما به 40% هم برسیم بهتر از هیچیه. اندازه 40% گوگل به مردم خدمات میدیم که بتونیم هم خواستیم اینترنت رو قطع کنیم، 40% خدمت موتور جستجو بدیم بهتر از هیچیه. حالا هم دارن روی این مسئله کار میکنن. پیام رسان داخلی امسال هم همینه، یعنی این پهنای باند تنگ میشه، دیگه فیلتر شکن کمکی به شما نخواهد کرد، اینو یادتون باشه. ضمن این که برای اون سرویس های مشابه داخلی هم کلی قرار هزینه بشه، چند هزار میلیارد تومان قرار بودجه بدن، یه سری زینف میشن و این زینف ها نفوذ میکنن که بالاخره همچین طرحی تصویب بشه، چون هم به لحاظ امنیتی توجیه داره برای دوستان، هم به لحاظ مادی هم براشون توجیه داره. بالاخره اینطور نیست که توجیه مادی هم نداشته باشه، کاملا توجیه داره. و بدونید این طرح اصلاح پذیر نیست. شما اگر این طرح ادامه پیدا بکنید دیگه گردش آزاد اطلاعات نداری، نمیتونی بفهمی خوزستان چه خبره، سیستان و بلوچستان چه خبره، واکسیناسیون در بقیه جای دنیا چطوره، نمیتونی نقصا رو ببینی، نمیتونی نقد کنی. وقتی نتونی نقد بکنی، اصلاحی هم تو مدیریت کشور نمیبینی، وقتی اصلاحی تو مدیریت کشور نبینی، توسعه کشور عقب میفته و مسئله حیاتی توسعه رو ما از دست میدیم. این طرح منحصر هم به کسب و کارها نیست، مسئله کسب و کارها حل میشه، کما اینکه تو آبان 98 هم حل شد. مگه شما نمیتونی تاکسی اینترنتی بگیری؟ پس این مسئله کسب و کارا هم حتما بهش فکر می‌کنن، حل می‌کنن. این تر مسئله‌اش اینه که اصلا اصلاح پذیر نیست، به دلایلی که گفتم. تمام زندگی عادی ما رو تحت شعاع قرار میده و ما دیگه نمیتونیم نقص‌های کشور رو ببینیم و راجبشون نقد بنویسیم. و به همین دلایل، با اون چارچوب ژئوپلیتیکی که گفتم جلوتر، نگاه امنیتی به چنین طرحی هست. چرا نگاه امنیتی هست؟ چون که به میزانی که شما در گردش آزاد اطلاعات دست نداشته باشی و دسترسی به اطلاعات نداشته باشی و نتونی حرف بزنی، نتونی نقد بکنی، و در این حال مقایسه‌ای هم بین خودت با وضعیت دیگر کشورها نتونی انجام بدی، این باعث میشه که اصطلاحاً تاب‌آوری در تحریم‌ها بره بالا. یعنی به جای اینکه تصمیمات ژئوپلیتیک درست این کشور گرفته بشه، حالا که یه سرش گرفته نمیشه به دلیل مسائل ایدئولوژیک، به جای که از این طریق تاب‌آوری بره بالا از طریق مدیریت صحیح‌تر، اینا میان از طریق بستن اینترنت و اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از اینکه شما دیگه نمیتونید با موقعیت دیگه خودتون رو مقایسه بکنید، تاب‌آوری رو افزایش میدن. یعنی این داستان ریشه‌اش به این شکله. ببینید دوستان، توسعه امر نسبیه. این شما فرض کنید یک کشور اگر به خودکفایی کامل برسه، دیگه شوروی که ما گنده تر نداشتیم، خودکفایی کامل برسه و توسعه رشد اقتصادیش مثلا 2% در سال بشه، این کشور بدون تحریم رشد اقتصادیش میتونه مثلا عدد مثالی میگم میتونه 10% باشه. و اگر میانگین رشد اقتصادی دنیا بین 5-10% شما فرض بگیرید، شما در شرایط تحریم ممکنه توی یه سری مسائل خود کفا بشی، ولی توسعه نسبیه، این شما سال 3% داری دنیا عقب میفتی، سال 7% داری دنیا عقب میفتی. برای این چیزی به اسم خودکفایی وجود خارجی نداره، چیزی به نام خودکفایی اصلا دلیل اصلا همگام با توسعه نیست، توسعه رو اصلا با خودش نخواهد آورد. مثال براتون، مثال اعضای بدن قبلا هم زدم، شما فرض کن این دست کشور ماست و قرار این کشور تحریم بشه، از اینجا این دست رو شما محکم ببندید، انقدر ببندید تا نه خون رد بشه نه در واقع پیام‌های عصبی، و شما بگید نه من تحریما رو دور میزنم، از این ور با سرنگ خون میکشم این ور تزریق میکنم، این ور با سرنگ خون میکشم این ور تزریق میکنم، این دست دیگه دست نمیشه دوست من، این دست دیگه دست نمیشه، ممکنه زنده بمونه ولی دیگه دست نمیشه، دیگه مثل این یکی دست شما نمیتونه راحت عکس العمل نشون بده. نگاه دوستان به توسعه به این شکله، نگاهشون به دور زدن تحریما به این شکله، نگاهشون به خونسا سازی تحریما به این شکله، هیچ کدوم اتفاق رخ نخواهد داد و هزینه این که هیچ کدوم اتفاق رخ نخواهد داد و میدونن رخ نمیده رو با اختلال در گردش آزاد اطلاعات و اینترنت میخوان جبران کنن، میخوان اصلا شما این یکی دست رو نبینی که باش مقایسه کنی، فکر کنی همه چیز همین دسته. بنابراین این طرح به لحاظ توسعه بسیار خطرناکه برای کشورم و بسیار مهمه. و حالا من بخوام بگم که چی کار ما باید بکنیم. ببینید دوستان، ما دیگه چیزی به نام مبارزه زیرلافی در این قضیه نداریم، ما هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. چرا؟ چون این مسئله به قول استاد عزیزم یک مسئله هویتیه. ببینید من اگر امروز روی دیوار اتاقم عکس هیتلر رو بچسبونم یا وردارم، کسی نمیفهمه، در زندگی کسی اختلال ایجاد نمیکنه، ولی این هویت منه، بخشی از هویتم رو دارم نشون میدم. و به همین دلیل ما برای این که هویتمون رو راجع به این مسئله روشن و شفاف کنیم، اتفاقا در این مورد لایک زدن و کامنت گذاشتن و شیر کردن و اشتراک گذاری و امضای کارزار مبارزه زیرلافی محسوب نمیشه. چرا که هر لایک و هر اشتراک گذاری باعث میشه که این ویدیو یا ویدیوهای مشابهی که بقیه دوستان کار کردن توی اکسپلوررها بره و بیشتر دیده بشه، آدمای بیشترش صحبت بکنن با هم دیگه. پس من ازتون یه چیز میخوام، به 5 نفر راجع به این تر اطلاع رسانی کنید، اگر آگاه نیستن بهشون آگاهشون بکنید که مسئله با فیلتر شکن نیست و حل نمیشه و تر و امنیتی تر و خطرناکتر از این حرف هاست، و ازشون بخواید که اون 5 نفر کارزاری که هست توی internet.karzar.net کارزار امضا بکنند و اونها افراد دیگه رو آگاه بکنند، ویدیوهای مشابه این ویدیوهای مشابه لایک بزنید، اشتراک گذاری کنید، اطلاع رسانی کنید یا حتی خودتون ویدیو ضبط کنید. این تر فقط مسئله کسب و کارها و اینا نیست، کاملا توسعه ملی ما رو دچار خدشه خواهد کرد، کاملا گردش آزاد اطلاعات ما رو مختل خواهد کرد، زندگی عادی ما رو تحت شعاع قرار خواهد داد و فرصت اصلاح و بازیابی رو هم خواهد گرفت. 5 نفر رو فراموش نکنید. کسانی هم که از این تر اطلاع دارن و ناامید شدن فکر کنم هیچ کار نمیشه کرد رو حتما آگاه بکنید. ممکنه ما هیچ شانسی تو این قضیه نداشته باشیم، ولی این اقدام به عنوان یک اقدام هویتی در نظر بگیرید و هویت خودتون رو با این قضیه تعریف بکنید و بدونید که به هر حال نسل‌های آینده یا از این کار ما درس میگیرن که میشه با اعتراض صنفی، با اعتراض نمیدونم مسالمت‌آمیز، با اعتراض مدنی جلوی یه تر رو گرفت، یا میفهمن که نه با هیچ اعتراضی نمیشه جلوی هیچ تری و با هیچ اعتراض مسالمت آمیز نمیشه جلوی هیچ تری. به هر حال این قضیه یادگیری داره و برای یادگیری آیندگان هم که شده این کار رو با حتما انجام بدید. استقامت مهمه، فقط این که یه ذره هیجان تو این قضیه باشه کافی نیست، این موج نباید بخوابه، این موج باید ادامه پیدا کنه و هر کسی هم که شل شده نباید در واقع شل بشه و شما باید بهش یادآوری کنید که انرژی داشته باشه، استقامت داشته باشه، به 5 نفر اطلاع بدید، 5 نفر آگاه بکنید و 5 نفر ازشون بخواید کارزار امضا بکنند و لایک و اشتراک گذاری و حتی ضبط ویدیو از سمت خودتون رو فراموش نکنید. مرسی.